ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه 20 بهمن ماه 1401. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه ملی رادیویی آمریکا NPR بازداشت هزاران نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران را اغراق‌آمیز دانست و آن را تکذیب کرد. اغراق‌آمیز خواندن شمار دستگیر شدگان اعتراض‌های اخیر در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های حکومتی در تبلیغات خود از عفو ده‌ها هزار نفری زندانیان به دستور آیت الله خامنه‌ای صحبت می‌کنند. حسین امیر عبداللهیان در همین مصاحبه با شبکه رادیویی NPR آمریکا در این حال گفته است که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده است. عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم ناعادلانه منصور دهمرده را لغو کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که آقای دهمرده در خطر جدی حکم اعدام به دنبال شرکت در اعتراض‌های سراسری قرار دارد. پیش از این سایت خبری هالوش در گزارشی منصور دهمرده را متولد 1379 دارای معلولیت جسمی و شغل او را شاگردی اتوبوس معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش او روز 11 مهر ماه در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب به افساد فی‌الارض متهم شده است. عفو بین‌الملل میگوید که منصور دهمرده شکنجه شده و با او بدرفتاری شده تا مجبور به اعتراف علیه خود شود. شماره تلفات زمین لرزه یه روز دوشنبه در جنوب ترکیه و شمال سوریه صبح پنج شنبه از مرز 16,000 نفر گذشت. مقام‌های ترکیه تلفات این کشور را در حدود 13,000 نفر اعلام کردند و در سوریه شمار جان باختگان اکنون بیش از 3,000 نفر گزارش می‌شود. در همین حال با پایان 72 ساعت اولیه پس از زلزله که کارشناسان آن را برای نجات به دام افتادگان حیاتی می‌دانند، بیم آن می‌رود که افزایش شمار جان باختگان شتاب بگیرد. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه به وجود کمبودها و نواقص در امر کمک رسانی دولت این کشور به زلزله زدگان اذعان کرد. اختلالات اینترنت از اول مهر تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت. سایت داده های باز ایران بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال گزارش داده است که با در نظر گرفتن اثر تورم 40% دامنه این خسارت ها می تواند تا حدود 170 هزار میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند. تاپ 10 VPN وبسایت مستقل خدمات VPN اواسط دی ماه خسارت قطعی عمدی اینترنت از سوی حکومت ایران را در سال گذشته میلادی نزدیک به 800 میلیون دلار برآورد کرده بود. بر اساس این گزارش مدت قطع دستوری اینترنت در ایران در سال 2022 در مجموع بیش از 2000 ساعت بوده و بر زندگی نزدیک به 72 میلیون و 940 هزار شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و 3 عضو کابینه او خواهان قطع زنجیره تامین نیازهای جمهوری اسلامی از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اطلاعات برنامه هسته‌ای تهران را به دست مخالفان احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام می‌داد. آقای اسلامی با این حال اشاره‌ای به نام کشورهای مخالف احیای برجام نکرده است. با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز اعتراض‌ها در ایران با دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رؤسای دادگستری استان‌های کشور به همراه هیئت‌هایی برای بررسی و رصد پرونده زندانیان و آزادی برخی از آنها آغاز به کار کردند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ایرانی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرد مردم ایران علارغم سرکوب‌ها همچنان خواستار همه‌پرسی و تغییر نظام حکومتی کشور هستند. روسیه در واکنش به صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در صورت ارسال جت‌های جنگنده بریتانیایی به اوکراین مسکو به این اقدام پاسخ خواهد داد و عالیه مطلب‌زاده سبا کرد افشاری و فریبا اسدی از فعالان زندانی زن آزاد شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم محمد زرقامی شنیدید. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم ازتون که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید، از جمله صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که گفته هیچ خبرنگاری بازداشت نشده است. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا سری به ترکیه میزنیم و از یک پناهجوی ایرانی خواهید شنید که در پی وقوع زلزله با چه مشقاتی روبرو هستند. همه آنچه که در ایران میگذرد نقشه دشمن است. بیانیه موسوی کار مجاهدین است و اعتراضات نتیجه دلارهای خارجی. از تازه ترین صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هم خواهیم گفت. و از وضعیت جسمانی میر یوسف یونسی از زبان فرزندش خواهیم شنید که میگوید وضع پدرش در زندان وخیم است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا 16:30 در ایران که دعوت میکنم همراه ما باشید. در ابتدای مجله سری به ترکیه بزنیم. آمار کشته‌های زلزله ترکیه و سوریه به بیش از 15,000 نفر رسیده و همچنان پیش بینی میشه که شمار قربانیان افزایش پیدا بکنه. هزاران نفر مجروح و مصدوم شدند. در آخرین و تازه ترین خبرها گفته شده که 3 ورزشکار ایرانی که در 3 روز گذشته اطلاعی از وضعیت اونها در دست نبود، در پی این زمین لرزه جان باختند. ابتدا از اردشیر طیبی بشنوید. درباره تازه ترین خبرها باز می‌گردیم و به سراغ یکی از ایرانیان در ترکیه می‌ریم.
رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه 20 بهمن تازه ترین آمار کشته‌های زلزله در 2 کشور سوریه و ترکیه را بیش از 15,000 نفر اعلام کردند. ترکیه رسماً از کشته شدن بیش از 12,350 نفر بر اثر زلزله در این کشور خبر داده که بالاترین آمار تلفات زلزله در ترکیه از زمان زمین لرزه سال 1999 به شمار می رود. مقامات ترکیه می گویند در این زمین لرزه 52,979 نفر مصدوم شدند و 6,400 ساختمان در اثر زلزله ویران شده است. در سوریه نیز مقام‌های دولتی و همچنین مقام‌های محلی در شمال کشور از کشف 2,950 جسد از زیر آوار زلزله خبر دادند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در اوایل ماه آینده میلادی کنفرانسی را برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی به ترکیه و سوریه برگزار خواهد کرد. همچنین در حالی که سوریه تحت تحریم‌های بین‌المللی است، کمیسر مدیریت بحران اتحادیه اروپا اعلام کرد که دولت دمشق برای اولین بار از این اتحادیه درخواست کمک کرده است. همزمان هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در سوریه نیز خواستار تسهیل دسترسی به مناطق آسیب دیده در شمال شرقی سوریه شد که در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که تقریبا تمامی کمک‌های بشردوستانه برای مردم زلزله زده این منطقه سوریه از طریق یک گذرگاه از ترکیه ارسال می‌شود. کمک‌های بین‌المللی تا کنون از ده‌ها کشور به ترکیه ارسال شده، از جمله از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا، چین و حتی اوکراین که با وجود تهاجم روسیه 87 امدادگر خود را به ترکیه اعزام کرده است. سازمان بهداشت جهانی درباره پیامدهای زلزله اخیر در ترکیه و سوریه هشدار داده که 23 میلیون نفر از جمله حدود 5 میلیون نفر از افراد آسیب‌پذیر به طور بالقوه در معرض خطر قرار دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه تا روز سه‌شنبه به شهر کاهرمان ماراش در ترکیه کانون زلزله هیچ کمکی نرسیده بود. همچنین در آدیامان از دیگر شهرهای جنوب ترکیه نیز هیچ امدادگر یا تجهیزاتی در برخی از مناطق زلزله زده دیده نمی شود. همزمان انتقادها از واکنش ضعیف دولت ترکیه به زلزله نیز بالا گرفته و در پی آن دولت رجب طیب اردوغان دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را در ترکیه قطع کرده است. آقای اردوغان روز چهارشنبه در دیدار از مناطق زلزله زده به کاستی‌ها در واکنش نهادهای دولتی به زلزله اذعان کرد، ولی وعده داد که اقدامات برای کمک به قربانیان دو برابر خواهد شد. او افزود آمادگی برای وقوع فاجعه‌ای با این گستردگی ناممکن است. به گفته کارشناسان، پیامدهای این زلزله مرگبار میتواند روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که روز 14 می برگزار میشود تأثیر بگذارد و دلیل اصلی محدود کردن دسترسی به توییتر نگرانی آقای اردوغان از کاهش محبوبیت خود در آستانه انتخابات است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدی. ترکیه شاید مهمترین مقصد ایرانیانی که یا برای عبور به سمت کشورهای غربی به اونجا میرند، در اونجا پناهنده میشند، یا اینکه برای تجربه زندگی متفاوت در این سالهای اخیر ایرانیان بسیاری به اونجا مهاجرت میکنند، سرمایه گذاری میکنند. زمین لرزه اخیر در جنوب ترکیه، حالا در کنار شهروندان ترک و سوری، وضعیت نابسامانی هم برای ایرانی ها در این مناطق رقم زده و گروههایی متشکل از فعالان مدنی ایرانی تشکیل شده که بتونن به این افراد، چه ایرانی و همچنین فارسی زبانان افغان، کمک بکنند. عاطفه مصطفی یکی از ایرانیان ساکن آداناست که به رادیو فردا از وضعیت خود و خانواده‌اش در پی وقوع این زمین لرزه قدرتمند در ترکیه میگه.
ما آدانا هستیم، جنوب ترکیه.
وضعیت اونجا چگونه است با توجه به اینکه یکی از مناطقی هستش که گفته شده که خیلی زیاد تحت تاثیر این زمین لرزه بوده؟
والا اینجا الان یعنی یک هفته که آماده باش اعلام کردن و بناهایی که مثلا 8 طبقه 10 12 طبقه است باید خالی باشه، که ما الان 3 شب بیرون هستیم. یعنی چیز کردن، مثلا رستوران ها اینا رو باز گذاشتن، جایی که بالاش سخت نیست که مردم اینجا باشن به اصطلاح تا حالت عادی برقرار بشه، چون الان این چند روزم دائم زلزله دوباره لرزیده، همین امروز صبح دوباره لرزیده، دیشب باز لرزیده.
شما وضعیت خونه خودتون چگونه بوده؟ کاملا تخریب شده؟
منزل ما نه تخریب نشده، ولی چون 8 طبقه است بنایه گفتم باید به اصطلاح خالی باشه. همه ساکنین به اصطلاح میان از مثلا بار یا تو ماشین میخوابن یا میرن مثلا یه جایی که با در حفاظت باشن تا این مسئله تموم بشه.
خانم مصطفی، صحبت از این هست که مثلا کم و کاستی های گزارش شده از نحوه کمک رسانی، میخوام ببینم که شما چگونه مشاهداتتون چگونه است؟ شما خانوادتون آیا اون چیزایی که لازم داشتید رو در این روزا دریافت کردید؟
والا ما از کسی کمکی به ما ندادن، فقط همین جو که هستیم همین غذایی بدن یا مثلا چایی چیزی بدن، ولی کمک دولتی اینا ما نداشتیم. الان یه هفته است که اینجا همه کارها تعطیله و به اصطلاح اینجا ترکیه مردم اگه کار کنن پول میدن بهش، کار نکنن که پول نمیدن بهش. مثلا پسرم چیزه به اصطلاح اورتمن ورزش سپاهه که الان یه هفته است بیکاره، یعنی کار نه که کار میکنن چیز نیست، تا یه هفته از این عمری و تعطیل اعلام شده تا به امید خدا که به اصطلاح این مسئله حل بشه دیگه، خداوند خودش داره اداره میکنه.
صحبت از این بود که کسانی که تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتن، حالا داخل خونه هاشون نمیتونن بشن یا خونه هاشون تخریب شده، خارج بشن از مناطق زلزله زده و به جاهای دیگه، مثلا گفته شد که هتل هایی در آنتالیا هستش که خالی هست و منتقل بشن. آیا برنامه‌ای برای انتقال شما هم در نظر گرفته شده؟
والا ما هیچ اطلاعی نداریم از این مسائل. یعنی الان یکی از این بچه های ایرانی گفتن که گفتن 3 ماه به اصطلاح ایزین هست که میتونید هر کجا بخواید برید برید، ولی خب پول باشه که آدم حرکت کنه، یا خود دولت باید یه امکاناتی فراهم کنه.
یعنی امکاناتی فراهم نشده برای این انتقال؟
من اطلاع ندارم، یعنی اونو من اطلاع ندارم، ولی به اصطلاح گفتن مثل که 3 ماه میتونن آزاده، هر کی میخواد هر جا بره، چون قبلا باید اجازه میگرفتی از شهر خارج بشی، الان تا 3 ماه گفتن آزاده، هر کس میخواد هر جا بره.
شما وضعیت اقامتتون میتونم بپرسم در ترکیه چگونه است؟ پناهجو هستید یا؟
والا ما از سال 2012 اینجا هستیم، نزدیک 7-8 ساله که به اصطلاح پروندمون رو آمریکا برداشته. رفتیم 7-8 سال پیش ICMC، یک گفتن هی زنگ میزنیم بهتون، الان همینطور میگن منتظر باشید نوبتتون بشه. یعنی الان تو 11 ساله که ما اینجا هستیم.
یعنی با چنین وضعیتی شما قاعدتا به مثلا سفارت ایران اینها مراجعه نمی کنید برای دریافت کمک؟
نه دیگه، نه نمیشه اصلا.
از وضعیت سایر ایرانی ها اطلاع دارید خانم مصطفی؟ آیا جمعیت بزرگی ایرانی در آدانا هست؟ چگونه است؟
ایرانی اینجا زیاده، ایرانی اینجا زیاده و خب بعضی ها به اصطلاح بعضی کلیساها، رستوران ها درها رو باز کردن، بعضی ها شبا میرن، مثلا روز میرن یه جا شب، بعضی ها میگن خونمون یه طبقه است، تو خونمون راحت تریم، اگه مثلا اتفاقی بیفته میایم بیرون. یه بند خدا همه چیزن دیگه، همه الان درگیرن دیگه، میگم همه بیکارن الان، واقعا اینجا همه به کمک احتیاج دارن. حالا سازمان ملل وظیفه‌شه که کمک بکنه، ولی خب هنوز هیچ اقدام چیزی نکرده.
شما آیا اطلاع دارید که در میان کشته شدگان این زمین لرزه ایرانیانی هم بین آنها بوده یا نه؟ چون آمار دقیقی منتشر نشده در این زمینه.
والا آدانا نبوده، یه سه تا فوتبالیست بودن که من توی اینستاگرام دیدم که گفتن اینا خبری ازشون نبوده، و یه خانم ایرانی در شهر نمیدونم حتای بوده یا قهرمان ماراش بوده که پناهنده بوده و سه تا بچه داشته که خانم فوت کرده. دیروز توی تلگرام تو گروه گذاشته بودن که به اصطلاح میخوان کی این بچه، یه نفر این بچه ها رو قبول بکنه، یعنی یه کسی که تو همون شهر زندگی میکنه بتونه این بچه ها رو پذیرا باشه و قبول بکنه. بچه هایی که به اصطلاح من میشناسم خدا رو شکر همشون سالمند خوبن، خدا رو شکر اینجا هستن.
صحبت های خانم عاطفه مصطفی رو میشنیدی در آدانای ترکیه. خانم مصطفی به سه ملی‌پوش ایرانی اشاره کردند. رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران اعلام کرده ساعتی پیش که پیکر بیجان، مهدی سعیداوی، محمد رضا میر احمدی و حامد مطرودی، سه ملی‌پوش این رشته که در زلزله ترکیه زیر آوار مانده بودند، پیدا شده. در خبر دیگر درباره زلزله، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم اعلام کرده که از 108 دانشجوی شاغل به تحصیل در مناطق زلزله زده ترکیه با هماهنگی‌هایی که انجام شده، 66 دانشجو از طریق مرز رازی به کشور منتقل شدن. شما هم اگر که در این مناطق هستید و میخواید با ما صحبت بکنید، میتونید یا به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122113، و یا اینکه از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. نشانه ما هست @فردگرام.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 16:18 است و شنونده رادیو فردا مجله بعد از ظهر ما هستید. دعوت میکنم با ما باشید. بپردازیم به موضوع دیگه. در حالی که پیش از این برخی از مسئولان جمهوری اسلامی مشکلات کشور رو از دلایل اعتراضات اخیر عنوان کرده بودند، دادستان کل کشور روز 19 بهمن همانند علی خامنه‌ای اعتراضات اخیر رو نقشه دشمن دانست که با دلارهای خارجی هدایت شده بود. سایت میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم امروز بیانیه اخیر میرحسین موسوی رو کار سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده و بر این باوره که اونها هدایت نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی رو به دست گرفتن. پروانه وحید منش.
خیال می‌کردن که میتوانن با دلارهای فلان کشور مزدور آمریکا، دلارهای نفتی، اراده جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. اشتباه کردن. محاسبه اونها محاسبه غلطی.
نقشه دشمن نقشه جامعی بود، اما محاسبهش غلط بود. این را ابتدا علی خامنه‌ای 22 دیماه در سخنرانی خود در جمع مداحان مطرح کرد و با نسبت دادن اعتراضات اخیر به دشمن خارجی تلاش کرد آن را یک طرح از پیش برنامه ریزی شده تلقی کند. سخنرانی که این بار توسط دادستان کل کشور تکرار شده است. محمد جعفر منتظری نیز به مانند علی خامنه‌ای با دقیق خواندن برنامه ریزی های دشمن گفت برنامه ریزی هایش دقیق بود اما محاسبهش اشتباه بود. او همانطور که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی 22 دی ماه خود گفته بود که اعتراضات سراسری چند ماه پیش از آن با نفوذ تیم‌های به گفته او جاسوسی از همه طرف، قوقای ایران حراسی در دنیا و همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان زمینه سازی شده بود، روز 19 بهمن تکرار کرد که در حوادث اخیر خیلی حساب شده ده‌ها مرکز اندیشه نسبت به تقابل با نظام اسلامی برنامه ریزی و سرمایه گذاری کردند و به گفته او دشمنان آنچنان مطمئن بودند که این برنامه به نتیجه خواهد رسید و نظام ساقط خواهد شد که همه ابزارهای خود را به کار بستند. دادستان کل کشور در سخنرانی اخیر خود گفته است برخی از دستگیر شدگان میلیون‌ها دلار پول با خود داشتند و قصد داشتند به واسطه پول برخی افراد را به میدان آشوب و اغتشاش بکشند. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
به رهبران جمهوری اسلامی در واقع نه اینکه قادر نیستن واقعیت‌ها رو ببینن، اما عملا نمیتوانند واقعیات رو بیان بکنند. دلایل اصلی نارضایتی و اعتراض مردم رو بیان بکنند که در واقع در ناکارآمدی، بی‌لیاقتی، فساد و در واقع تبهکاری خود رهبران جمهوری اسلامی خلاصه میشه دلایل این اعتراضاتی که مردم ایران دارن. بنابراین سعی میکنه با یک فرافکنی دلایل رو در خارج از کشور و به گفته خامنه‌ای که به هر حال توهم دشمن بر تمامی ذهن و اندیشه او حاکم هست منتقل بکنه و اون دشمن فرضی رو عامل همه مشکلات خودش قلمداد بکنه.
دادستان کل کشور در حالی از پایان اعتراضات در کشور و بازگشت جو آرامش و طرد معترضان از سوی مردم سخن گفته است که میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر میبرد و تا پیش از این به نظام جمهوری اسلامی وفادار بود، در بیانیه اخیر خود تأکید میکند که ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادینند که خطوط اصلیش را جنبش پاک زن زندگی آزادی ترسیم می کند. اردشیر امیر ارجمند از نزدیکان میرحسین موسوی ساکن پاریس.
آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این استش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعداً وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور همچنین در حوزه بین المللی اون چی که واقعیت داره باعث شده که مردم، جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس بشن و بحران‌هایی که در کشور وجود داره رو برمی شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود در غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه.
در حالی که بیانیه اخیر میرحسین موسوی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته، میزان سایت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است که طبق اطلاعات موثق و مستند سازمان مجاهدین خلق هدایت کامل میرحسین موسوی را به دست گرفته و بیانیه اخیر به گفته این وبسایت دستپخت مستقیم سازمان مجاهدین خلق است که از طریق اردشیر امیر ارجمند به خورد میرحسین موسوی داده شده است. این وبسایت با ارتباط دادن اردشیر امیر ارجمند به سازمان مجاهدین خلق گفته است که آنها برای روز 25 بهمن نیز برنامه ریزی کردند. در حالی که خبرگزاری میزان در گزارش خود نوشتن تمامی بیانیه های اخیر میرحسین موسوی را کار نزدیکان او و شخص اردشیر امیر ارجمند می داند، واکنش ها به این بیانیه همچنان در میان نیروهای پایبند به جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان ادامه دارد.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید درباره واکنش ها به بیانیه میرحسین موسوی. میگفت که آره یکی از این تازه ترین واکنش ها مولوی عبدالحمید هست که از بیانیه قدردانی کرده، بیانیه‌ای که به گفته او بر موضوع همه پرسی و تغییر قانون اساسی متکی هست. اما درباره موضوع دیگری صحبت بکنیم. میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانیه که وزارت اطلاعات او را به دلیل عضویت در شبکه تامین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی سازمان مجاهدین خلق در ایران بازداشت کرده. پسر او رضا یونسی از سوئد به ما از وضعیت وخیم پدرش میگه.
وزنش به شدت کم شده، به این دلیل که غذایی که دو بند 240 تو انفرادی 240 بهش میدن خیلی کم و با کیفیت پایین هست. وضعیت معده‌اش به هم ریخته و دچار تهوع و اسهال شده و بهش اومدن برای درمان ماست میدن، ولی معلوم نیست این چه چیزی هست که هر دفعه که ماست رو میخوره بعدش دچار توهم میشه. داروهایی که داشته این دارو بهش نمیدن و
ببخشید آقای یونسی، دچار توهم میشن بعد از بعد از ماست؟
بله.
میدونید که چه اتفاقی میفته براشون؟ یعنی خودشون توضیح میدن که چه اتفاقی براشون میفته؟
نه، جزئیاتش رو واقعا پشت تلفن با جزئیات بیشتر از این نگفتن، فقط تنها چیزی که گفتن اینه که دچار توهم میشه.
و آیا میدونید که پدرتون مثلا به غیر از این به بهداری زندان به جایی منتقل شدن که چکاپی انجام بشه از لحاظ وضعیتشون با توجه به اینکه برحال
به هیچ وجه
پدر شما 70 ساله هستن؟
به هیچ وجه نه بهداری نبردنش. اتفاقا همین چیز بوده که به پدرم گفتیم که اگر میتونه بگی که خب ببرن چک کنن سلامتش، ولی به هیچ وجه نمیبرنش بهداری و اینا بخش از اون پروسه است که میخوان تو انفراد مطلق نگهش دارن، یعنی به هیچ وجه با کسی تماس نداشته باشه، حتی در این حد که مثلا بره بهداری وضعیت جسمیش چک بشه با دکتر صحبت کنه، همین رو هم نمیخوان اجازه بدن.
شما گفتید که تماسی میگیرند، این تماسا چگونه است؟ آیا مثلا هفتگیه؟ چگونه است این تماسا؟ آیا خانواده دیدن ایشون رو بعد از بازداشت؟
هفته یک بار تماس تلفن کوتاه هست که توی سه هفته اخیر شروع شده، بیشتر از اون نیست، فقط هفته یک بار. به هیچ وجه ملاقات حضوری نداشته و این هم یکی از مسائلی که خیلی ما همه نگران هستیم که اجازه نمیدن که ببیننش، که ببینیم در چه وضعیت جسمی هستش.
پدرتون وکیل دارن آقای یونسی یا دسترسی به وکیل یا وکیل دسترسی به پرونده؟ چگونه است این وضعیت؟
حسین تاج وکیلشون هستن، ولی به هیچ وجه اصلا آقای تاج پاسخگو نیستن، آقای تاج اصلا راه نمیدن و نه هیچ ملاقاتی هم بین آقای تاج و پدرم نبوده تا الان از زمانی که بازداشت شدن.
مشخص هست که چی میخوان از پدر شما؟ چی میپرسن در بازجویی ها؟ یا به هر حال اتهامات رو همون چند هفته پیش مطرح کردند، اما یا جزئیات بیشتری هست که واقعا این وضعیت ایشون چرا به این شکل هست؟
نه دقیقا هم شما که گفتید، همون اتهاماتی که چند هفته پیش مطرح کردن، اینها خودشون هم میدونن که اعتماد بی اساس بوده و اتفاقا تمام مدارک مالی اون دفتر پدر من همه رو دارن، همه رو بررسی کردن و چون اتفاقا مشکل و نکته‌ای هم نبوده، الان اصرار دارن که با فشار تحت فشار گذاشتنش قبول کنه اتهاماتو. و تمام مشکل همینجاست که اگه مدرک سندی داشتن میفرستن به دادگاه بازپرسی یا من هر کاری می‌خواستم می‌کردم، ولی هیچ مدرکی نیستش که اتهامی بتونن ثابت کنن و همه مدارک اون دفتر کاری پدرم شفاف هستش. با همکارای پدرم بردن بازجویی کردن، حسابدار دفتر بردن بازجویی کردن، همه مسائل مالی بررسی کردن و خودشون هم دیدن این دفتر کاری پدرم و پدر من هیچ ارتباطی نداره به اتهاماتی که اینها زدن، ولی به هر حال اصرار دارن که بگن که اون اتهامات درست بوده و میخوان از طریق تحت فشار گذاشتن و اعتراف اجباری گرفتن اثبات کنن که اتهامات درست بوده.
و برادر شما در حال گذراندن دوران محکومیت هست. میخواستم ببینم که بعد از بازداشت پدرتون آیا تغییری در وضعیت ایشون ایجاد شده؟ آیا ایشون هم مثلا بازجویی شدن در ارتباط با پدرتون؟
نه، تغییری در وضعیت بعدم ایجاد نشده و همچنان بند 4 اوین هست و نه بازجویی در ارتباط پدرم نشده برادرم.
و آقای یونسی، یک مورد دیگه که میخواستم ازتون بپرسم، اشاره کردید به اینکه موضوعی نبوده در نحوه کار و امور مالی دفتر پدرتون. پدرتون آیا در این سالهای گذشته، در این ماهای گذشته، آیا فعالیت سیاسی داشتن یا مثلا در اعتراضات شرکت داشتن؟ وضعیتشون چگونه بوده؟
نه ببینید اصلا مسئله شرکت در اعتراضات یا فعالیت سیاسی نبوده و اینها هم اصلا حرفشون این نبوده و شما نگاه اتهاماتی که دارن میزنن حول همون بحث مالی هستش که میگن اینها کمک مالی میشده از دفتر به معترضین که کاملا نادرست هستش و روی همون موضوع خیلی الان اصرار دارن که اتهامات رو قبول کنن و اصلا مسئلهشون اعتراضات و فعالیت سیاسی اینا نیستش. نه
و با این صحبت‌های رضا یونسی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا.